15 مرداد 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا از معیارهای جرح و تعدیل در نزد اهل حدیث و رئیسشون احمد ابن حنبل رو خدمت شما عرض کردم. میرسیم امروز به معیار سوم. معیار سوم که دخیل در جرح و تعدیل است در نزد رئیس محدثین عامه احمد حنبل، که خودش را از علمای جرح و تعدیل می داند، قول به خلق قرآن است، ولو جبر. اگر کسی قائل بشود به خلق قرآن ولو از روی جبر و اکراه، این دیگه در نزد احمد ابن حنبل قولش مردوده، یعنی جرح می شود. و کسی که قائل به قدم قرآن باشد تعدیل می شود در نزد احمد، حتی اگر قول به خلق قرآن قول از رو اکراه و جبر باشد. بنابراین خطکش احمد ابن حنبل یکی از بزرگترین معیارهاش همین است: کل من قال بقدم القرآن فهو عادل، و کل من قال بخلق القرآن فهو مجروح، جرحش میکند و قولش رو قبول نمیکند. حتی کسی که مجبور و مکروه بشود و از ترس جانش قائل بشود به خلق قرآن، حتی اون رو هم جرح میکند. و لذا ازش پرسیده اند: اذا اجتمع رجلان احدهما قد امتحن و الاخر لم يمتحن. یعنی دو نفر را یکی مورد بازخواست قرار گرفت در دوره مأمون و ما بعدش، یعنی قسمت اول دوره پنجم، مورد بله بازپرسی قرار گرفت و از ترس گفت قائل به خلق قرآن شد، یا حتی سکوت کرد. و اون طرف کسی مورد امتحان و بازپرسی قرار نگرفت. حالا وقت نماز رسید، کدوم یکی از این دوتا رو میگه بهشون اقتدا کنیم؟ احمد میگد او کسی که مورد امتحان و بازپرسی قرار نگرفته است. یعنی همین که مورد بازخواست قرار گرفت و سکوت کردم، یعنی نمیگه قرآن مخلوقا، هیچی نمیگه، میگه مجروحون، جرحش میکنه. ازش پرسیدن از کسی که میگه لفظی بالقرآن مخلوقون، یعنی الان من که تلفظ به قرآن میکنم این تلفظ مخلوقه، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، این حادثه، این لفظ من، این قول من، تکلم من به قرآن حادث است، مخلوقه. احمد گفت هذا لا یکلم، لا یکلم و لا یسلی خلفه و ان سلا رجلون اعاد. باش حرف نزنید، پشت سرش هم نماز نخونید، اگه خوندید اعاده کنید. در کتاب العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والمشایخ مال مقبلی صفحه 302 میگوید احمد حنبل با تمام اون فضلش و ورعش، خودش اون نیست دیگه، وقتی که در باب مسئله خلق قرآن وارد می شود که خودش به سبب این خلق قرآن مورد ابتلا واقع شده. به شما گفتیم از خودش پرسیدند، قائل به قدم شد، به شلاق زدند، قل و زنجیر زدند به دستان احمد در دور اول، قسم اول دور پنجم. میگه چون خود احمد مبتلا شده است به این مسئله، این مسئله خلق قرآن را قرار میدهد عدل توحید یا بالاتر. یعنی که ان کسی که قائل به قدم قرآن باشد قائل به توحید است، و اگر قائل به خلق قرآن باشد قائل به شرک است. و بنابراین روایت هر کسی که مخالف با مسئله قدم قرآن باشد، تعصباً احمد حنبل روایت او را طرح میکند، رد میکند. و صاحب این کتاب میگوید این خیانت به سند روایات است که دارد از ناحیه احمد انجام میشه. بعد میگوید بلکه بالاتر رفته احمد. احمد کسی که تو این مسئله توقف کند، بهش میگه واقفی مشعوم، میگه واقفی شوم است. واقفی معناش میشه احمد این است، بله، کسی که در مورد مخلوق بودن قرآن مورد سوال قرار بگیرد و وقتی ازش میپرسند چی؟ هیچی نگه، ساکت بشه. یعنی حتی اونایی که در جواب این سوال سکوت میکنند را اسمشون رو میذاره واقفی مشعوم از شوم.
جوابش میدونه
که واقعی نیست، میگه نه، میگه حق نداری سکوت کنی وقتی ازت میپرسن آیا قرآن مخلوقه، اگه هیچی نگوی این میشه واقع. باید بگوی نه، قرآن قدیم است. بعد میگوید این مؤلف مقبلی، میگه بلکه بالاتر رفته و میگه دوست ندارم، احمد میگه دوست ندارم روایت نقل کنم از اون کسی که در مهنت جواب داده است. مهنت تعبیر احمد است نسبت به قسم اول دور پنجم، مدت خلافت مأمون و دوتا خلیفه بعدشو، دو سال اول متوکل تا 243، تا 243 این مدت را میگذارد دوران مهنت سختی، چون مأمون مخالف قدم قرآن بود، قدیم بودن قرآن بود، و اعلام کرد همه باید قائل بشن به خلق قرآن، و لذا احمدم تو اون ماجرا تازیانه خورد و قل و زنجیر شد و اذیت شد. میگه هر کسی که جواب داده باشد در مهنت تو بازجویی های زمان مأمون و بعد مأمون که قرآن مخلوق است ولو بالجبر والاکراه، من از او هم روایت نقل نمی کنم، مثل یحیی ابن معین. یحیی ابن معین رأس رجالیین اهل سنته، میگه من یحیارم قبول ندارم. چرا؟ چون در مهنت جواب داد. این عبارت که برای شما خوندم البته در تهذیب و تهذیب بله ابن حجرم هست، جلد 11 صفحه 251. اعتقادش هست، اعتقاد آدم رو میبرد تا پا جایی که بله فکر میکند هر کسی که مخالف اوست او بر باطل است. میگه امرو نداریم، امرو در داعشی های وطنی خودمون داریم کسانی را که فکر میکنن هر کسی که با اینا در یکی در یه عقیده ای همراه نیست او کافر است، مشرک است، نجس است. حواست هست؟ احمد مخواد قدم قرآن، اتفاقا اگر قائل به قدم قرآن بشید بخوشه. قدم بفرمایید امور و اشیاء مختلف وقت با قدیم واحد تنافی دارد، اتفاقا قدم قرآن با توحید تنافی دارد، منتها اینا نمی فهمن، اخباری هن. حالا خواهم گفت شبیهشون خودمونم داریم، اخباری های بله مذهب ما، اونا عقلشون مثل عقل احمد حنبل. ببینید اینا اخذ به ظواهر آیات و ظواهر روایات میکنن و گفتم برای شما حرفشون یه دو چیز دارد. اخباری های محدثین عامه میگه ظاهر آیات و روایات رو باید بگیری، یک دو عقلت رو تعطیل کنی، عقل تعطیل. توجه کردید؟ اینایی که حکم به تعطیل عقل میکنن لنگه دوم حرفشون این است. لذا احمد در رأس اینا قرار داره. حالا احمد حنبل در تهذیب و تهذیب میگه کتابت را، یعنی حدیث نوشتن از کسی که مورد امتحان قرار گرفته و جواب داده است را جایز نمیشه مارد. یعنی ازش پرسیدن تو دوران مأمون و بعدش قرآن قدیم است یا مخلوق، جواب داده است، میگه دیگه از این روایت نباید نقل کنی. و ابن معین و ابا نصر تمار این دوتا رو یاد میکنه، میگه از یحیی ابن معین و از ابا نصر تمار که علی ابن مدینه، که جالب است خود احمد شاگرد این دوتاست، از این دوتا استاد خودش میگه دیگه نباید روایت نقل کنی. در حالی که یحیی ابن معین داناترین سنیان است نسبت به دانش رجال، بنابراین که خود احمدم به این معنا اعتراف دارد در تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 248، همچنین در کتاب الرحلت و فی طلب الحدیث مال خطیب بغدادی صفحه 207، یعنی اعلم علمای عامه نسبت به رجال یحیی ابن معینه. اگر بخواهیم شبیهشو در رجالیین شیعه بگوییم مثل نجاشی، همون گونه که نجاشی امام فن رجال است در شیعه، امام فن رجال در سنت یحیی ابن معین است، لکن در داستان مهنت مورد سوال قرار گرفت و جواب داد. احمد که شاگردشه میگه دیگه از این روایت نقل نکنید. احمد ابن حنبل میگوید میزان الاعتدالم اینو دارد، جلد 4 صفحه 410. اکره الکتابه ام من عجاب فی المهنه، من جایز نمیدانم نوشتن حدیث از کسانی که در مهنت جواب دادن، که یحیی و ابی نصر تمار. حاصل این که احمد حنبل قول به خلق قرآن را معیار عدم قبول حدیث می داند، که دیگه حدیث این راوی اگه قائل به خلق قرآن است ولو ان کره و جبر پذیرفته نیست. لذا یحیی ابن معین و علی ابن مدین را که همون ابی نصر تمار از این دوتا استفاده کرده، میگه نه روایت ازشون جایز نیست، بلکه برو بالاتر. نه فقط کسی قائل به خلق قرآن بشود جبرن و کرهن، بلکه اگر سکوت کرده باشه، یعنی اون وقتی ازش پرسیدن و زل تو چشاشون نگاه کرده سا هیچی نگفت، میگه اینم قولش قبول نیست. باید میگفت چی؟ باید میگفت از قرآن قدیمه، چون سکوت کرده قولش قبول نیست. و از کسانی که ساکت موندن در این مسئله تعبیر میکند به واقفی مشعوم، بلکه هر کس که بگوید تلفظی بالقرآن مخلوقون، اینا را هم حکم میکند به این که حدیثشون قبول نیست. یعنی این که من قرآن میخونم این الان خلقه، میگه نه، حتی این قرآنی هم که تو میخونی قدیمه. بله، شوم مشعوم با همزه. ذهبی گوید سیر اعلام نبلا جلد 11 صفحه 289 میگه احمد ابن زنجوی میگوید از احمد حنبل شنیدم که اللفظیتو شر من الجهمیتو من الجهمیته، میگه لفظیا بدترین جهمیه هستن. جهمیه کیان پیش احمد؟ صالح پسرش میگوید، پسر احمد حنبل، دو تا پسر داره، یکی عبدالله یکی صالح. صالح پسر احمد حنبل میگوید از بابام شنیدم که بابام میگفت جهمیه سه فرقه هستند، فرقه ای که میگن القرآن مخلوق، دو فرقه ای که میگن کلام الله و سکتو، نمیگن مخلوقون نمیگن قدیمون، ساکتن، که اینا رو گفت واقفی مشعوم. سوم فرقه ای که میگن لفظنا بهی مخلوقون، اگر ما قرآن بخوانیم و تکلم به قرآن بکنیم این مخلوقه. اگه بابام میگفت اینا هر سه تا جهمیه هستن، لفظیه سومی میشن که میگن لفظ ما بالقرآن مخلوق است، میگه لفظیه از همشون بدتره. شر اللفظیتو شر من الجهمیه، بدترین جهمی یه لفظیگی هست. بعد میگه صالح پسرش، بابام میگفت لا یسلی خلف واقفی ولا لفظی، پشت سر واقفی و پشت سر لفظی که میگه لفظی بالقرآن مخلوقون نمیشد نماز خون، به تب پشت سر کسی که میگه القرآن و مخلوقون به طریق اولا نمیشد نماز خون. از جمله کسانی که قائل بودند به این که لفظ تلفظ به قرآن مخلوق است، حسین کرابیسی است. حسین کرابیسی، حسین کرابیسی را در سیر اعلام نبلا ذهبی اینجوری توصیفش میکنه، میگه العلامه فقیه بغداد ابو علی الحسین ابن علی ابن یزید بغدادی صاحب التصانیف سمع، از کیا حدیث شنیده؟ اسحاق الازرق و معن ابن عیسی و یزید ابن هارون و یعقوب ابن ابراهیم و تفقه به شافعی و پیش شافعی درس خونده. روایت میکنن از او عبید ابن محمد البزاز و محمد ابن علی فستقه. بعد میگه کان من بحور العلم، خب میگه دریای دانش است، زکیان فتنن فصیحن لسانن تصانیفهی فی الفروع والاصول تدل على تبحرهی الا، کلام ما شاهد متین الا است. با این همه شخصیت که براش گفت میگه الا انه وقع بینه و بین الامام احمد، بین او و بین احمد حنبل چی واقع شد؟ نزاعی. فهجر لذالک، بنابراین احمد ترکش رو کرد. و هو اول من فتق اللفظ، اول کسی که گفت لفظی بالقرآن مخلوقون کیه؟ این حسین کرابیسی است. و لما بلغ یحیی بن معین انه یتکلم فی احمد قال ما احوجه، وقتی که به یحیی بن معین خبر رسید، یحیی بن معین هم استاد احمده، که کرابیسی دارد در مورد احمد حنبل به واسطه این اختلاف بد میگوید، احمد یحیی بن معین گفت نباید بد بگه. چرا بد میگه؟ خب یعنی گفت نه پشت سر احمد حرف نزند. چلا الا ان یضرب و شتمه، تا اینکه پشت سر احمد که حرف زد ریختن سرش کتکش زدن فوشش هم بود. قال یعنی هر که مخالف احمد صحبت میکرد چماق به دستا ریختن سرش، پوشش هم میدادن و علیهش هم شعار میدادن که مرگ بر ضد مثلا چی؟ مرگ بر ضد احمد حنبل. حسین یعنی حسین کرابیسی در مورد قرآن میگوید لفظی بالقرآن مخلوقون. این رسید به احمد، انکره او، احمد گفت درست نیست. و قال هذه بدعتون، گفت این چیه؟ بدعت. فاوزه الحسین المسألت. حسین کرابیسی بیچاره آمد مسئله رو برای احمد حنبل چکار کرد؟ توضیح داد، گفت خره، اینجوری که تو فکر میکنی نیست، معناش اینه. قال و قال تلفظ که بالقرآن یعنی غیر الملفوظ. خب میگه بله مسئله را که گفت برای احمد، گفت تلفظ تو به قرآن، یعنی این که میگی القرآن، این القرآن غیر ملفوظ است. قال فی احمد، حسین کرابیسی در مورد احمد گفت ایو شیئن نعمل به هاز السبی، گفت ما با این بچه چی کار کنیم؟ مغزش اندازه یه بچه است. خب نمیفهمید حرف منو؟ وقتی که یه بچه است ما با این بچه چی کار کنیم؟ در مورد احمد حنبل گفت بچه. این قلنا مخلوقون قال بدعتون، اگر بگم قرآن مخلوقه میگه بدعته، و این قلنا غیر مخلوقه قال بدعتون، بگم مخلوقم نیست میگه بدعت است. ما این وسط جواب این بچه را چی بدیم که اندازه یه بچه هم نمیفهمید؟ خب فکذبه لأحمد اصحاب احمد، چماق به دستای احمد، از این که به نسبت به احمد گفت بچه آن نمیفهمید، اما با این بچه چیکار کنیم، اینا چی شدن؟ اینا چماق به دستای احمد، مریدای احمد تحریک شدن و نالو من حسین، موجب شد یک کتک سفتی بخوره. سیر و اعلام نوبلا جلد 12 صفحه 79 تا 81. جالب است که آقایون بدونن از جمله لفظیه محمد ابن اسماعیل بخاری است. بخاری جزء لفظیه است. بنابر معیار احمد حنبل پس باید صحیح بخاری رو بندازیمش کجا؟ بر اساس معیار احمد ها که میگه حق ندارید از لفظیه حدیث نقل کنید، بخاری لفظی است صاحب صحیح، پس صحیح رو دیگه اعتبار ندارد رو مبنای احمد حنبل. و همچنین استاد بخاری علی ابن مدینی، علی ابن مدینی هم علی ابن مدین ابی نصر تمار، اونم لفظیست. اینا پس دیگه پیش احمد ابن حنبل ما حق نداریم از اینا روایت نقل کنیم. ببینید اینا میشه چالش ها، پارادوکس ها تو مذهب عامه که خداشون هم دیگر را چه دارن میکنن؟ نقد و رد میکنن. به همین مناسبت است که برخی از علمای عامه از پیروان احمد حنبل احادیث بخاری و احادیث علی ابن مدینی را قبول ندارند، همون گونه ای که در میزان الاعتدال میگوید. خب مل حاصل این نکته را خوب دقت کنین، این بسیار مهم است آقای سجاد. مل حاصل اگر بنا باشد ما معیار جرح و تعدیل در حدیث را ببریم روی عقاید و تمایلات، هیچ کس سالم بیرون چی؟ نمیاد. هیچ کس سالم بیرون نمیاد. معیار جرح و تعدیل اینی که شما عقیدتی کسی رو بخواهید بررسی کنید نیست. و متاسفانه احمد حنبل این کار رو کرده و رجالیین عامم هم این کار رو کردن که عقیده شخص را دخیل دیدن در جرح و تعدیلش. شیعه را اسکت، اینجا صده نیست، شیعیان را مورد جهر قرار دادن به واسطه تشیع. تشیع اونم به معنی العامش، یعنی کل من احب علیان شاء علیان قائل به تفضیل علی باشد، شیعه به معنی عام را اینا جرح کردن. خب از اون طرف نواسب، جلسه قبل براتون گفتم، دشمنای علی و اهل بیت را همه را تعدیل کردن. این نمیشد، این معیار غلطه، اینجوری که نمیشد حکم کرد. که اینجوری حکم کردن یعنی چی؟ یعنی در هم روندن و رفتن. رجال در همی نیست، رجال یکی یکی هر شخصی رو باید بحث کنی ببینه آیا ثقه هست یا ثقه نیست. اینجوری که بله چی بهش میگن؟ آن همه رو با یه چوب. فعلی نمیشد حکم کرد، فعلی نمیشد حکم کرد. بنابراین باز نکته ای از این مهمتر، معیار در جرح و تعدیل ضبط محدث است که این راوی چقدر قدرت ضبط، فهم، اتقان، صدق ایناش چقدر است، عقیدش چیست، تمایلش کدام است، سر سفره کی میشیند. اینا دخالتی در جرح و تعدیل ندارد. و اگر جرح و تعدیل بخواد برد روی چی؟ روی تمایلات و اعتقادات جرح و تعدیل بشود، این جرح و تعدیل دیگه اعتبار ندارد و صحیح نخواهد بود. و رجالیین عامه و احمد حنبل رئیس محدثین عامه جرح و تعدیلش بر اساس تمایلات و عقاید است. و لذا شما میبینید ما جماعتی از عامه رو با این که تصریح میکنیم عامیون ثقه، میگم سنی نیست اما معتبره، سکونی محمد ابن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از قضات عامه است، همه جا ازش تعبیر میکنن عامیون معتبرون. یا دیگرانی داریم در رجال ما تعبیر میشه عامیون ثقه، یا زیدیون ثقه، فتحیون ثقه، واقفیون ثقه، بنی فضال، همشون چی هست؟ فتحی هست، لیکن همشون ثقات هست. ببینید این درسته. این معیار جرح و تعدیل. تمایلات و عقاید رو کنار بگذاری. قبل انقلاب به ما میگفتن برید درس فلانی، میگفتیم خب درس فلانی این نمیتونه بی درس رو بگه، و میریم سری درسش نمیفهمیم، برای اینکه استاد نمیتونه بگه. به ما میگفتن باشه این درس رو بریم، بعد بیان بریم همین درس رو پیش یه استاد دیگه هم بخونیم. میگفتیم چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه این استاد انقلابیه، نباید دورش خلوت بشه، همینجور بریم اونجا بشینیم شلوغش کنیم، بعد چی؟ بریم یه جای دیگه درس دونو بخونیم، اونجا ما سیاه لشکر میخواییم. خب اینا این درس نه درس میشن نه این آقا مدرس میشن. آستون هست اون قصه، اون وقت قصه سیاسی بود، میگفتن این انقلابیست بریم دورش که شلوغ باشد که نگن بله کسی درسش نمیاد، بعد هم برای یادگیری مطلب بریم اون جایی که میخوان برید. این که درس نمیشد. داستان ثقه و غیر ثقه بودن هم مثل درسه. درس مرید بازی نیست. درس اونجایی که مطلب یاد میگیری چیز میفهمی برو اونجا، اونجا که یاد نمیگیری ول کن برو، برو اونجا که یاد میگیری. داستان رجالم ما وثاقت راوی رو میخوام که این راوی آدم راستگویی باشد. خب این میشه وثاقت. حالا عقیدش میخواد هرچی باشه، سنی باشه، فرقه چه باشد، فرقه دیگر شیعه باشد، اصلا لا مذهب باشد، خدا را هم قبول نداشته باشد، اما راست میگه. این لاتا را دیدین؟ بعض این لاتا میگه به سیبیل مولا من تا حالا دروغ نگفتم، راست هم میگه، در علیهش هم باشه راست میگه، دروغ نمیگه. اما ممکنه منی طلبه روزی چند تا دروغ بگم. پس معیار جرح و تعدیل اینایی که اینا گفتن نیست. معیار جرح و تعدیل صدق و راستگویی و فهم و درایت راوی است. بگذاریم این پایان مقام اول، یعنی بحث از سنیا در چی؟ در دور پنجم. بیام سر چه آقا؟ مقام دوم، چون میخوام تموم کنم مختصر میخوام. مقام دوم اونی که ائمه هدا و شیعیان قیام بدان کردند و انجام دادند. بحث ما دوره پنجم از بعد امام رضا شد، یعنی از سال 203 هجری تا 260 بعد شهادت امام رضا. خب ما اینجا سه تا امام داریم از ائمه اثنا عشر. امام جواد از سال 203 تا 220، بعد او امام هادی از 220 تا 254، بعد او امام عسکری از 254 تا 260. این سه تا امام ما تو این دور واقع شده. این سه تا امام ما چه کرده اند؟ یک، ما چه داریم آقا؟ ما از امام یک کتاب اول برای شما بگم، یک کتاب 6 جلدی داریم مال پسر آیت الله خادمی. بله، آقای آسد محمد علی خادمی. چرا؟ تو تا پسر آخون داره؟ هیچ کدومشون نمانده مجلس نمانده. تو تا پسر آخون داره؟ آسمندلی بزرگ است. همینجا ایرانه و الانم آمده از اصفهان. پیروزا من دیدمش. کتابی دارد به نام فقه احادیث امام رضا و ابناء اهل کرام. ابناء اهل کرام یعنی تا امام حسن عسکری. نه، توقیعات هم آورده، امام زمانم کرده توش با توقیعات. خب این کتاب 6 جلد رو ترتیب فقهی از کتاب طهارت تا کتاب دیانت، احادیث رسیده از امام رضا و فرزندان امام رضا تا امام زمانو دارد. خب امام رضا و امام زمانش خارجه از دور ما قرار میگیرن، اون سه تا امام دیگهش تو دور ما قرار میگیرن. 6 جلد روایات فقهی صادر شده از این 5 تا امام را ایشون جمع کرده. فقه احادیث الامام رضا و ابناء اهل کرام، چاپ آستان قدس رضوی، پارسال 1399. از این 3 تا امام همام، یعنی امام جواد، امام هادی، امام عسکری، مرحوم آقای عطاردی، شیخ عزیز الله عطاردی خراسانی خبوشانی قوچانی، ایشون برای هر کدوم از این 3 تا امام یه مسند نوشته، 1 جلد. مسند الامام الجواد 1 جلد، مسند الامام الهادی 1 جلد، مسند الامام العسکری 1 جلد. حالا من چون شماره مسلسل ندارد احادیثش، نمیدونم تو هر حدیث، تو هر مسند، تو هر جلد چند تا حدیثه، ولی برای هر کدوم یه مسند، یعنی روایاتی که از این 3 تا امام رسیده را هر کدوم را یه مجلد کرد. خب اینم یکی. در زمان امام جواد تقیه شدید بوده است. از امام هادی دیگه برای ما چه نقل شده است؟ یه اعمالی در تفسیر قرآن از امام هادی نقل میکنند که همین تفسیر امام حسن عسکری است، منتها این عده‌ای از امام هادی هم نقلش میکنند. از امام هادی یه رساله نقل شده در اهل جبر، رد اهل جبر و تفویض، تو هفت نقل میکنه، جای دیگه هم هست. کتابی رو نسبت میدهند در احکام دین به امام هادی، سید امین عاملی در اعیان الشیعه نسبت میدهند. نسخه‌ای در رجال نجاشی روایت میکند ابو طاهر ابن حمزه ابن یسع اخو احمد، یه نسخه از امام هادی، یعنی یه مجلد روایات امام هادی. نسخه دیگری را نقل میکند از امام هادی عیسی ابن احمد ابن عیسی ابن منصور سامرائی، اینم باز تو رجال نجاشی است. نسخه دیگری را نقل میکند از امام هادی علی ابن ریان ابن سلط اشعری قومی، باز مسائلی را نقل میکند از امام هادی علی ابن جعفر همانی برمکی. اینا اون چیزایی است که از امام هادی نقل شده. از امام عسکری علیه السلام اون چه که نقل شده است، یکی کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن را عرضه داشتند بر امام عسکری یوم و لیله. بله زیارت جامعه کبیره، زیارت قدیریه، اینا هم همه از امام حادث. از امام عسکری کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن عرضه شد بر آقا، فرمودن این تألیف کیه؟ گفتن تصنیف یونس مولا آل یقطین. آقا فرمودن اعطاه الله به کل حرف نورا یوم القیامه. خب رجال نجاشی اینو نقل میکنه که برادون گفت. دیگه از آنچه که به خود حضرت نسبت داده میشد، یک کتابی است به نام المنقبت. آقا بزرگ تهرانی میگه مشتمل بر اکثر احکام است، مسائل حلال و حرام. بله در مناقب ابن شهرآشوب و صراط مستقیم نباتی اون را از تصانیف امام عسکری میگیرن. آمیزمن داشم چار سوقی خودمون اینجا اصفهان، آمیزمن داشم برادر کوچک صاحب روزاد، رساله ای دارد در بفرمایید تحقیق کتاب فقه الرضا، که فقه الرضا مال کیست و چیست. یه احتمالی که اونجا نقل میکند آمیزمن داشم، میفرمایند که احتمال پنجم که این فقه الرضا همون کتاب منقبت امام عسکری باشد. لا اله آمیزمن داشم چار سوقی، چار سو نرفته، یه مسجدم هست به نام مسجد آمیزمن داشم. نسخه ای را نقل میکند از امام عسکری عبدالله ابن محمد ابو معاد الهویمی، ذریعه ای را نسبت میداد به ایشون. مسائلی را نقل میکند محمد ابن سلیمان ابو طاهر زراری جد ابی غالب زراری از امام عسکری، رجال نجاشی. باز مسائلی را نقل میکند محمد ابن ریان ابن سلط اشعری قمی که از امام هادی نسخه نقل میکرد، از امام عسکری مسائل نقل میکنه، رجال نجاش. مسائلی را نقل میکند از امام عسکری محمد ابن علی ابن عیسای قمی، باز نجاش. تفسیر منصوب به امام حسن عسکری هم که نسبت داده میشد، که البته این نسبت محل مناقشه است، ما قبول نداریم. مرحوم عاشق محمد جواد بلاغی هم قبول نداشت نسبت را، محققین هم انتساب تفسیر به امام عسکری را قبول ندار. این مال یعنی خدمات حدیثی امام عسکری. خب میرسیم به چه آقا؟ نکته مهمتر از این مطالب این است که شما میدونید روایات در زمان امام باقر و امام صادق مطالب رو فرمودند، عرضه کردند بر شاگردانشون، شاگردانشون نوشتند. در زمان امام باقر و امام صادق طبق نقل مشهور ما چند تا اصل تدوین شد؟
اصول اربعه
چهارصد. آفرین. اصول اربعه چهارصد اصل تدوین شد. این اصول ربما روایاتش با هم چه داشت؟ تعارض داشت، اختلاف داشت. جماعتی از اصحاب شروع کردن از اون اصول جوامع اولیه رو استخراج کردن، یعنی اون اصول رو گذاشتن جلو خودشون، و یک کتابهای کاملی رو سعی کردن از اون اصول استخراج کردن و در این کتابها دیگه اون اختلافات و اینا رو نیارن یا جواب بدهن. بنابراین وقتی داستان رسید به اینجا، یعنی بعد تدوین چی؟ بعد از تدوین اصول اربع و مئه، کار رسید به چه بفرمایید؟ کار رسید به تنظیم جوامع اولیه. شروع کردن اسهام امام کاظم و امام رضا که این مشکله تعارض را حل کنند. لذا شخصیت‌های علمی مثل یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی عمیر، احمد ابن ابی نصر بزنطی، حسن ابن محبوب، اینا اهتمام کردند. جماعتی از شخصیت‌های علم رجال و حدیث که چه کار کنن؟ کتاب‌هایی را که از اصول اربع و مئه به دستشون رسیده است که اینا اختلاف داشت از حیث اعتبار، ضبط، دقت، ربما از حیث مفاد حدیث با هم سازگاری نداشت، اینا را نشستن و در تبویبش کنن، جمع‌بندی کنن، مرتبش کنن، مهذبش کنن. کیا؟ اینایی که براتون نام بردن، که این شد جوامع حدیث اولیه شیعه در روزگار این سه تا امام. پس در روزگار این سه امام جوامع، و قبلش حتی در روزگار امام رضا، حتی برهه‌ای در امام کاظم، جوامع اولیه حدیث شیعه تدوین شد. مثل جامع بزنطی، و بزنطی راوی از امام رضاست، جامع بزنطی، جوامع یونس ابن عبدالرحمن، خب که یکیش همین کتاب الیوم و لیلشه که امام حسن عسکری تاییدش میکنه کتاب را، خب مشیخه ابن محبوب، مشیخه ابن محبوب، نوادر ابن ابی عمیر، خب اینا همه احادیثی است که شاگردان ائمه در این دوره، وقت البته قدریش هم حتی در دوره قبل، دوره چهارم، اینا نشستن و این جوامع حدیثی را تنظیم کردن. کار دیگری که اینا کردن این است که متوجه مشکلی شدن به نام اختلاف حدیث، یعنی تعارض. یعنی دیدن بعضی از این احادیث با بعضی دیگه با هم چه داره؟ تعارض داره، اختلاف داره، با هم همخوانی نداره. لذا مشغول شدن به دفع مشکلی به نام اختلاف حدیث، و در این مورد وقتی که به مشکل اختلاف حدیث خوردن، کتاب‌هایی را تدوین کردند در مورد علل اختلاف حدیث، مثل یونس ابن عبدالرحمن، متوفای 208، پس توی دوره است، کتابی دارد علل اختلاف حدیث، مثل محمد ابن ابی عمیر، متوفای 217 کتابی دارد در اختلاف حدیث. توجه فرمودید. همچنین در این دوره است که علم رجال شیعی تدوین می شد. درست در همین دورم علم رجال عامی اهل سنت هم تو همین دوره تدوین شده. علم رجال ما در این دوره تدوین می شد. عبدالله ابن جبله متوفای 219 کتابی دارد، کتاب فی الرجال، که خودش هم واقفیه. کتاب فی الرجال داره. حسن ابن علی ابن فضال متوفای 221، باز او کتابی دارد در چی؟ در رجال. توجه می فرمایید. بنابراین این دوره و قسمتی قبلش، یعنی یه برهه‌ای هم در دوره چهارم، هم جوامع اولیه حدیث شیعه تنظیم شد با استفاده از اصول اربعمئه. اصول اربعمئه رو گرفتن و جوامع اولیه حدیث شیعه تدوین شد، هم علم رجال تدوین شد، هم کتاب‌هایی نوشتن در رفع تعارض و اختلاف حدیث، هم کتاب‌هایی نوشته شد در علل حدیث. علت اینجا به معنا چیه؟ ضعف. ببینید میگه من چیم؟ علیلم، یعنی یه مشکلی دارم. علت همینه. ما کتابهایی رو در این دوره تنظیم کردن در علل حدیث، یعنی نقطه ضعف‌ها، مشکلات که در حدیث هست. یونس ابن عبدالرحمن کتابی دارد در علل چی؟ علل الحدیث. و غیر یونس ابن عبدالرحمن سرچ کنید تو نجاشی علل الحدیث، ببینید کیا میان. با سرچ کنید تو نجاشی علل اختلاف حدیث، اینا میشه کتابای رفع تعارض. با سرچ کنید کتابای رجال، میشه رجالای بله تنظیم شده. تاریخشو ببینید به این دوره میخورد. آقای سجادی همه رو باید اینجا بیچینید. خیلی خوب. و دوره درخشانی است، دوره پنجم برای شیعه. بله دوره بسیار درخشانی است. و اما آخر مطلب، اگرچه بعضی ها ناراحت میشن اما گفت به فلانه. بله این که این داستان اهل حدیث که در میان سنیان رئیسش احمد حنبل است، یعنی اخذ به ظاهر احادیث و تعطیل عقل، رکن دومش تعطیل عقل، این به عینه منتقل شد به شیعه. و ما در مذهب شیعه یک آدم هایی داریم میگن اخباری بهشون و اونام قائل به تعطیل عقل هم. منطقه اخباری ها مختلف هم. یه وقت اخباری میشد فیض کاشانی که خودش یه فیلسوف بزرگه، شاگرد ملا صدراست، لکن مذهب فقهیش اخباریست، نه مذهب اعتقادیش. در اصول دین اخباری نیست، ولی در فقه اخباری است. یا میشد مثل جناب مجلسی دوم، علامه عالی مقدار مجلسی، اخباری است، اما اخباری درس خونده است، چیز فهمه، میفهمد. متوجه شدید؟ یه وقت میرسد به این اخباری هایی که بله شما در روزگار من و شما هستند و یه روایت میخوند، اونم غلط و غلوط، بعد میگه کرونا نیست، دروغه، بعد میگه نمیدونم در فلان جا کرونا نیست، بعد میگه در بهمان جا نیست. عقل که هیچی، عقل علم رو تعطیل کرده این جماعت، یعنی اهل حدیث سنی ها به ریاست احمد حنبل، در مذهب ما مشابه دارد اخباریگریست. و این اخباریگری یه فتنه بسیار بزرگی است در مذهب شیعه. توجه می‌فرمایید؟ خونها بابتش ریخته شده است و توسط جناب وحید بهبهانی و شاگردای وحید بساط اینا جمع شد، بساطشون جمع شد. لکن متاسفانه در دهه های اخیر بساط اینا دوباره دارد پهن میشه و یه علت بزرگش با عرض معذرت چیه؟ بی سوادی. ما داشتیم تو همین شهر، آقای داشتیم به جای این که طلبا رو بگه برین درس بخونید، میگو این درس رو بذارین کنار. خب حالا چی بخونیم؟ بریم روایت بخونیم. خب چی بخونیم؟ اول میگفتن سفینت البحار، اول میگفتن سفینه رو بخونیم، بحث میکردن، نه، بعد به طلباشون میگفتن خب حالا برین بحار بخونید. آشخ عباس شخصیت والایی است، آشخ عباس قمی. سفینم کتاب ارجمندی است، علامه عالی مقدار مجلسی هم سر ما جا دارد، کتابش بهارم بسیار کتاب چی؟ گرانسنگی است. اما طلبه اول باید درسشو بخوند تا بعد توانایی ورود در روایات رو داشته باشد. یه بچه که میرد استخ شنو یاد بگیره، اولی بار میندازنش وسط یه اقیانوس، اگه بندازنش وسط یه اقیانوس که خفه میشد که، اول میذارنش تو قسمت کم عمق استخ، یه ما اونجا بازی کنه، مربی آساسه یادش بده، آروم آروم اینا از قسمت کم اخ میارن وسط استخ، آروم آروم میبرنش آخر استخ بعد چند ماه. اینا همه احتیاج به چه دارد؟ آموزش دارد، مقدمات میخواد، دانش میخواد. میشد که یکی انداخت وسط دریا، خب حالا یا هلاک میشه یا اینقدر دست و پا میزنه تا خودشو نجات بده. ای جماعت امروزم هستن بین تشیع، تو مملکت ما، تو شهر ما هستند و بیداد دارن میکنن. همه مراجع، همه علما را جزو کافران، مشرکان و نجس ها میدونن. اگر فقیهی فتوایی بدهد، اینقدر نادان است که میرد یه روایت پیدا میکند میگه این فتوا با این روایت مخالفه، بنابراین این آقای صاحب این فتوا چیه؟ کافره. احمق نمیداند که او آقایی که این فتوا رو داده این روایت هم دیده است. اینا اجازه بدید، اینا امروز هستند و متاسفانه امروز هر وقت جهالت و نادانی بیاد رشد اینا بیشتر میشه، هر وقت علم و دانش بیاد اینا بازارشون کساد میشن. متاسفانه در اثر این که چراغ علم و دانش کمسو شده است، اینا بازارشون رونق گرفته است. عده‌ای از جهله، نادانان، بی سوادان به دنبال اینا رفتن تا گاو و ماهی هم میرند. یه عده‌شون، حالا قسمت سیاسیشو براتون بگم، یه عده‌شون با یه روایت حکم به تکفیر صدر تا ذیل در دستگاه میکنن، یه عده دیگه شون با یه روایت دیگه حکم میکنن به این که از صدر تا ذیل در دستگاه وابسته به امام زمان است، در حالی که نه این روایت اعتبار دارد نه اون روایت اعتبار دارد. هیچ کس نه وابسته به امام زمان است نه مخالف امام زمان است. قصه سیاست و حکومت یه قصه ایست مثل تجارت، باید ببینیم این حکومت به نفع مردم است یا به ضرر مردم. به نفع مردم است خوب حکومتی است، به ضرر مردم است حکومت خوبی نیست. خلاص، به همین راحتی. معیار اینه، معیار حدیث نیست، روایتم نیست. حقانیت حکومت نه با حدیث درست میشد که اون بابا اومدس خوندس بیستوی بهمن روایتشا، بعدم روایتم اشتباه معنی میکند. او هیچ یه اسم نیست، اون مقصود او روایت چیست؟ رحمت الهیست. رحمت الهی رو معنا میکند به اسم یه شخص. بعد میگن اونایی هم که اون طرفن میگن کلو چی؟ رایتن. بله، این روایت اول صحیفه سجادیه رو میخونن، هیچ کدومش درست نیست، نه اون نه این. داستان حکومت، حکومت آسمانی نیست آقا، حکومت زمینی است. چه نفعی برای مردم داره؟ مشکلی از مشکلات مردم حل میکند؟ نفع برای مردم دارد؟ خوب حکومتی است، مشکل حل نمیکند، مشکل بر مشکلات مردم اضافه میکند، بد حکومتی است. خلاص، روایت نداره، آیم نداره. خب این یه مثالش بودا که برای شما میخوام بگم اخباریگری اینه. اخباریگری در اعتقادات، اخباریگری در فقه. اعتقادات ما آقا عقلیست، مگر اون جاهایی که دست عقل بهش نمیرسه. خب کجاها دست عقل نمیرسه؟ لحظات احتضار، مرگ، برزخ، قیامت. عقل اون جاوا یه کلیاتی رو میگه. عقل اون جاوا میگه چی؟ میگه بله قیامت هست، معاد هست، همین. اما دیگه مواقف قیامت به چه کیفیت هست؟ عالم برزخ چگونه است؟ خصوصیات اونجا چیست؟ عقل راهی نداره. عقل میگه خدا عادل است، خدای عادل مؤمنین و فاسقین و کافرین را تو دنیا که به اجر و ثواب و جزاشون نمیرسن، پس باید عالم دیگری باشد. تفاصیلش عقل ندارد. اون وقت میام سراغ نقل از آیات، از روایات. قبوله، رو چشم ماست. توجه کردی؟ ولی اساس اعتقادات ما اثبات خدا، حتی اثبات نبوت، حتی اثبات امامت، عقله. یعنی ما با عقل خودمون علی رو تصویر میکنیم، جفتش هم عمر رو تصویر میکنیم، میگم حالا خره میخوایی بری دنبال عمر؟ اگه عقل دین قدر میرسد که بری دنبال عمر برو، اما اگه فکر میکنی علی خیلی فرق دارد با او الدنگ، خب عقلت میگه چی؟ میگه برو دنبال علی. یعنی حتی در امامت هم از عقل استفاده میکنی، اگرچه نصوص امامت هم سر جاش هست و قبول داریم، توجه میکنی. اینم مال عقاید. در چه آقا؟ در فقه هم یکی از ادله اربعه فقهی ما چیه؟ عقله. عقل، حکم خلاف عقل خدا نداده. عقل از ادله اربعه است. توجه فرمودی؟ معیار این آیون اخباریین اخذ این اهل حدیث عامه، اخذ به ظاهر روایات و تعطیل عقل و خرد. و متاسفانه امروزم بله بازارشون داغ شده است و عوام کل انعامی هم دور اینا هستن. یه دسته از اینا، یه دستشون همین گروه چیان؟ احمد حسنی ها، احمد الحسن یمانی بهش میگن. چی بهش میگن؟ این مردی که و من تبعش، توجه میفرمایید، و من تبعش که بله تو نجفم تازگی ها دفتر زدن، اینام از همین جماعت اخباریینند. توجه میفرمایید؟ حواستون جمع باشه، فریب نخورید. روایت بسیار عزیز و محترم است. کسی دارد برای شما این حرف را امرو میزند که 20 سال پیش که این آقایون گل کوچیک بازی میکردن تو خیابون عبدالرزاق، حواست هست؟ 12 جلد کتاب حدیثش چاپ شده است، بیش از 15,000 حدیث توشه. با اون 1000 حدیث فی‌المؤمنی که یه آقای خدا رحمتش کنه ترجمش کرد، با اون اگه بخوای حساب کنی 16,000-17,000 حدیث میشد. یعنی 16,000-17,000 حدیث نوشته و چاپ کرده. اما به شما میگهد حواستون جمع باشد، گول این جماعت اخباریگری را نخورید. هذا اجمال الکلام. در بحث تدوین حدیث شیعه، لذا دیگه بحث را اینجا تمام میکنیم و آقایون رو به خدا می سپاریم. شنبه بعد عاشورا نه، چون شنبه 12 محرم به روایتی شهادت علی ابن الحسین علیه السلام است. یک شنبه 31 مرداد به شرط حیات در خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله. درس فقه رو میگم، آقایون تشریف داشته باشن برای فقه. به هر کی نده بده، هر کی اسم دستمو بریم به سلام.
بعد چند تاش مونده سالا دیگه؟ نه همه از بینه.
اصول ارامه یه اصول 16 چاپ شده، 16 تاش مونده. این کتاب، اینم این کتاب، اینم او عایشه خانم که دلت عایشه میخواست.
چی دیگه لاش نداشتیم؟
عمره. به عمره ببخشید آیشه نیست عمره بنت عبدالرحمن ابن سعد انصاری. سعد انصاری از اصحاب رسول خداست. خب خود عمر خانوم مثل یه منشی و کلفت به عایشه خدمت میکرد. یعنی این عمر خانوم منشی عایشه است. عایشه یه فلان
این همسر قاسم و اینا
نیست، هیچی نیست. همه اون پاراگراف رو حذف کنید، اینا جاش بذارید. عمر بنت عبدالرحمن بن سعد انصاری پدرش از اصحاب رسول خداست و خودش چون یک منشی یا عایشه خدمت
که آثار میفهمند من از دو نسب به ابوبکر
هستم. اون درست اون سر جاش نه هیچ کاری به اینا نداره. نه اینا حذف کنید اصلا اونو حذفش کن. هر کی نگرفته بهش بده. اون پاراگراف همه رو حذف
کن. حالا ما این جریان رو میگیم از این بابا چی کردید؟ این آیه ساقیان بود که دفتر رهبری اومده بود هم بحثی بود. خب با این بنده خود ما رفتیم کربلا، یکی از طلبه هم بود. من این جریان های صحبت های اینا میکرد تا اینکه ما رسیدیم کربلا.